با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی ببر از وفا کنار جان.
ادامه گفتار 75 آغاز سرشناسی وی و کیفیت فایده رسانیش به سفیر. سخن منشی را در اینجا بریدم و به دستاویزی این نام گفتم: ای راستی، بزنگاه مرام و جان کلام اینجاست. در باب این مرد مرا اندکی اطلاعی بدهید. شنیدم که این کافر خیلی بهادر است. منشی: چه بگویم رفیق، این آدم اول هیچ نبوده است، سربازی متعارف بوده است، حالا پادشاهی بزرگ است. ان الله یعز من یشاء و یذل من یشاء، و به همه فرنگان حکم نه، تعدی می کند. دست رد به سینه ما هم نگذاشت. برای تسخیر مصر لشکر کشید، اما شمشیرش جای دره عمر و ذوالفقار علی را نگرفت. چشم مملوکی چند را ترساند و پاره فلاحان بادیه را این سوی آن سوی دوانید. عاقبت با پای بیکفش برفت. من: اما انگلیز نام ایلی دیگر است که در دنیا عجیب ترین قومند، در جزیره ای می نشینند و قلم تراش می سازند. منشی: بلی هست، و در میان فرنگان اینان از دیرگاهی باز سر بر آستانه دولت علیه دارند و پادشاه جمجاه ما ایشان را با عز و جاه می دارد. از حیثیت قوت دریایی فائق بر همه جهانیانند و ساعتشان بی نظیر است. من: بسیار خوب، اما از حکومتشان چه شنیده ای؟ سلطنت ایشان آیا بجز پادشاهی عبارت از چیز دیگر هم هست؟ منشی: بلی، من سررشته کاملی در این باب دارم. اما من و تو از این چیزها چه می فهمیم؟ این قوم پادشاهی دارند که معنن بسیار کوچک می شمارند و ظاهرن بسیار بزرگ می دارند. خوراک و پوشاک و پول جیبش را ملت می دهد، مانند تاجدار اطرافش را می گیرند، سخنان نازک به او می گویند، لقبهای عالی می دهند، چنانچه ما می کنیم. اما قدرت یکی از در بیگیان مافنگی ما از او بیشتر است. به یک وزیر نه، بلکه به یک مجرم به هر جرمی که مؤاخذ باشد جرأت یک چوب زدن ندارد، تا چه رسد به فلکه. و حالان که یکی از اربابان ما در صورت ایجاب گوش نیمه شهری می برد و در مقابل عطیه و احسان هم می برد. گذشته از این، تیمار خانوار خانه ای چند دارند پر از دیوانه، نیمه سال را در آنجا جمع می شوند و بر روی یک مسئله پر و پوچ اینقدر کشمکش می کنند و هر یک در یک روز آنقدر رود درازی می کند که یک واعظ ما در تمام سال نتواند کرد. خلاصه هیچ امری واقع نمی شود که بی هیاهوی ایشان تمام شود، اگرچه مانند سر آقایی را بریدن یا مال کسی را مصادره کردن یا چیز جزوی دیگر باشد. برادر، چه بگویم؟ خداوند به پاره ای عقل داده، به پاره ای جنون. خدا و رسول را شکر که ما مانند این طایفه انگلیز بی تمیز برای مردارخواری و کثافتکاری نزاده ایم. با ذوق و صفای کامل در ساحل خلیج قسطنطنیه بر مسندها بالمیده، با استراحت تمام قهوه خود میخوریم و چپق خود میکشیم. من: عجب چیزهای نشنیده ای نقل میکنی. من هیچ اینها را نشنیده بودم. اگر هم میشنیدم باور نمیکردم که مثلا هندوستانی به آن بزرگی در دست اینان باشد و پیر زنان در آنجا حکمرانی کنند. تو این را نشنیده ای؟ منشی: از قراری که شنیدم این انگلیزان آنقدر جرس قوزند که هرچه بگویی از ایشان بر می آید و جای تعجب نیست. اما این که پیر زنانشان در هندوستان حکمرانی می کنند هیچ به گوشم نخورده است. شاید همچنین باشد، که می داند؟ خدا بهتر می داند. از اینجور دیوانگان اینجور دیوانگی دور نیست. من: بعد از تأمل، همه فرنگان همینند که گفتی، یا اینکه باز هم هست؟ تو را به خدا بگو، چرا که در دنیا به عقل کسی نمی رسد که یک ملت از این همه مخلوق مرکب باشد. منشی بعد از تفکری اندک: بلی، دو سه ملت دیگر هستند که اسم بردنشان فراموش کردم، چرا که به زحمتش نمی ارزد. مثلا اسپانیول و پرتگیز و ایتالی اند که خوک خود می خورند و بت خود می پرستند، اما در میان فرنگان جز و جایی نیستند. اولین در سایه ریال خود معروف ماست، دویومین یهودی چند یادگار به ما فرستاده است، سیومین هر سال یک مشت درویش و قلندر می فرستد که پول بسیار به خزینه ما بدهند و کنیسه بسازند و ناقوس بزنند. اما قدری هم از جاسلیق کبیر باید شنید. این یارو در رومیت الکبرا خلیفه فرنگان است، مردم به دین خود دعوت می کند، اما نمی داند که ما از او برتریم. کفار را با عذابی که در آن دنیا هم نباید بکشند معذب می سازیم، بعد از آن از دینش بر می گردانیم. من: یک سؤال دیگر هم بکنم کافیست. در باب ینگی دنیا چیزی شنیده ای یا نه؟ من اینقدر روایات مختلف در این باب شنیدم که گیج شدم. در صورتی که می گویند او در آن روی دنیاست، آیا از زیر زمین به آنجا می روند یا از جای دیگر؟ منشی: با آنان چندان داد و ستدی و از حالشان وقوفی نداریم، اما اینقدر هست که به آنجا با کشتی می روند، برای اینکه اینجا کشتی دارند. پس آهی کشید که: رفیق، ینگی دنیای ایشان هم مثل اسکی دنیای ایشان کافرستان است. الکفر ملت و واحد. انشاءالله خداوند با عذاب جاویدان همه را معذب می دارد. چون سخن به اینجا رسید منشی اظهار عجز نمود و قلم را سر بشکست. قدری هم از دره و تپه بی زحمت افاده و استفاده صحبت داشتیم. پس قهوه دیگر خواستم و با وعده ملاقات جدا شدیم. گفتار 76، نوشتن حاجی بابا تاریخ اروپا را و برگشتن او با سفیر ایران. استفتاح عالم سیاست را با آن همه اطلاعات مکتسبه به نزد سفیر برگشتم. بسیار حظ کرد. در مدت اقامت در استانبول برای کسب وقوف به این سوی و آن سوی می فرستاد، تا اینکه به زعم خود چندان موضوع که به نوشتن تاریخ فرنگستان کافی باشد به دست آوردم. چه پادشاه در کتابچه خود چنین امر فرموده بود: این اطلاعات حقیقی و حقایق اطلاعی را من بنده ترتیب و مسوده نموده برای تصحیح به سفیر دادم و او برای مطابقه با سلیقه و مذاق شاه پاره ای حک و اصلاح کرد. آنچه به چاک قبای پادشاهی میخورد قلم کشید، به جایهایی که مناسب مینمود پاره ای بیفزود و پاره ای بکاست. به خوشنویسی نویسانی دیم، کتابکی شد، جلد و تذهیب نمودیم و به نام وقایع فیروزیه در چنته حریرین نهادیم. گفت اینک قابل پیشکش حضور پادشاه. میرزا فیروز بعد از انجام خدمات محوله عازم ایران شد و تعهد بردن من با خود و در آنجا به خدمتی از خدمات دولتی گماشتن کرد که آدمی چونین پر از همه گونه اطلاعات فرنگستان بر ما لازم است تا با سفرای ایشان در تهران به جوال توان رفت. تکلیفی به هزین به من نمی توانست کرد که از ترکان و از شهرشان سیر شده بودم. هر وقت شکرلب به خاطرم می آمد از تلخکامی خودداری نمی توانستم. حکایت ملاباشی تهران کهنه شد، رفت. شنیدم که ملا نادان را هم به دم خمپاره نهادند. زن ملاباشی که به دست کردان افتاده بود دیگر روی تهران ندیده بود. عبدالکریمش کذالک به نوعی که ترس اعاده 100 تومان نبود. نسخچی باشی هم بعد از گرفتن ملا نادان حیوانش را گرفته، پس با خاطر جمعی به تهران رفتن و خودی نمودن می توانستم. به اعتقاد خودم احتمال نداشت که کسی دست به ترکیبم بزند، چرا که البته یکی از بزرگان برای حمایتم پیدا می شد. خلاصه عذر نرفتن در میان نمی دیدم. وانگهی همین که می دانستند نوکر پادشاهم، با همه تقصیر بی تقصیروار کلاه را کج نهاده به هر جا می توانستم رفت. با این مقدمات به تدارک راه پرداختم، اما پیش از رفتن خواستم به رغم حالت اولین به همشهریان کاروانسرایی دیدنی کرده و تشخص و جلالی فروخته باشم. می دانستم که از وابستگان سفارت بودنم را می دانند. از بی‌اعتنایی ایشان دیگر خوفی نبود. بنابراین همه با چاپلوسی، با لقب آقا و میرزا و سرکار و جناب خطابم نمودند و با الفاظ رعایت‌آمیز از قبیل سایه شما کم نشود، عمر و دولت شما زیاد، از مرحمت سرکار، از لطف عالی و سایر تعبیراتم پذیرفتند. هر که اینها را می شنید هیچ باور نمی کرد که از دهان مردمان 2 ماه پیش از آن باشد، بلکه برعکس کسی که از مرحله بی خبر بود گمان می کرد که من جان بخش و جان ستان ایشانم. اما در وقت وداع پیر عثمان را دیدم که باز به همان نوع که با پسر حسن دلاک اصفهانی معامله می کرد می کند. اظهار دلسوزی و مهربانی کنان گفت فرزند برو، خواه اسیر ترکمان و خواه سوداگر چپق و خواه شوهر شکرلب، خواه نوکرباب در خانه پادشاه باشی، هر چه باشی دعای خیر منت به همراه است. خدا خوبت کند و توفیقت بدهد. پس سفیر با اذن حکومت عثمانی و تشییع 2 فرسخه جمعی کثیر از ایرانی از طرف اسکودار بیرون آمد. سفرمان خوش گذشت و تا به ایروان قضیه‌ای که قابل تکرار باشد واقع نشد و خبری نشنید. در ایروان اخبار روزمره را شنیدیم، اما شایسته وثوق و اعتماد نبود. اما در تبریز در دیوانخانه عباس میرزای نایب السلطنه پاره چیزها نقل کردند. مهمترین آنها رقابت سفیر فرانسه و انگلیس بود. غرض فرانسویان این که انگلستان را از ایران بیرون کنند. در باب تدابیر ایشان روایت‌های مختلف بود. همه ایرانیان در تعجب بودند که این پدر سوختگان چرا با این همه مخارج این همه راه را آمده در تهران به سر و مغز یکدیگر می‌زنند. اینک صورت محاوره و گفتگوی ایشان. سفیر فرانسه با خودنمایی: پادشاه ما بزرگ و قادر است، لشکرش کران تا کران عالم را می‌گیرد. پادشاه: بسیار خوب، اما به ما چه؟ فرانسه کجا؟ ایران کجا؟ سفیر فرانسه: اما ما می‌خواهیم هندوستان را از دست انگلیس بگیریم، شما باید به ما راه بدهید و آذوقه لشکر ما را متحمل شوید. پادشاه: شما می‌خواهید هندوستان را از دست انگلیس بگیرید، به ما چه؟ ما نمی‌خواهیم به شما راه بدهیم و آذوقه لشکر شما را متحمل بشویم. سفیر فرانسه: ما گرجستان را برای شما می‌گیریم، تفلیس را به شما بازپس می‌ستانیم، دردسر روس را از سر شما کم می‌کنیم. پادشاه: این حرف حسابی و این مسئله دیگر است. هر وقت شما این تعهد را به جا آوردید و ما به چشم خود دیدیم که در قفقاز یک تن روس نمانده است، آن وقت به شما جواب می‌دهیم. اما پیش از آن ما را به گذشتن از ایران امکان مساعدت نیست و با دوستان قدیمی خود انگلیزها نمی‌خواهیم میانه را برهم بزنیم. از طرف دیگر انگلیز: فرانسه به ایران نمی آید مگر برای این که ما را به زحمت و مرارت بیندازد، شما باید ایشان را راه ندهید. پادشاه: چه بکنیم؟ این تکلیف با قاعده مهمان نوازی مخالف است. انگلیس: ما می گوییم که یا ما یا فرانسه، دو هندوانه در یک بغل نگنجد. پادشاه: هم شما هم فرانسه، ما چرا دشمن برای خود بتراشیم؟ ما با همه دوستیم. انگلیس: آخر ما به شما یاری میکنیم، شما را مقتدر میسازیم، پول میدهیم. پادشاه: آه، این حرف دیگر است. شما مبلغش را بیان بکنید، بعد از آن ما فکرش را میکنیم. در وقت خروج ما از تبریز حال به این منوال بود. چون سفیر را در تهران به شدت منتظر بودند، بیدرنگ بسیار با ولیعهد به راه افتادیم. در سلطانیه از دور قافله‌ای دیدیم که به ایرانی نمی ماند. چون نزدیک رسیدیم معلوم شد که فرنگی و سفیر فرانسه است. با مهمانداری معزز و محترم از تهران بیرونش کرده بودند. از قراری که می گفتند سفیر انگلیس به جای او گذشته بود. از اینجا معلوم شد که کار در درخانه به چه پایه و پادشاه در معامله گول نخورده است. سفیر ما در تعجب که چرا تکالیف او را نفهمیده، سفیر فرانسه را رد کردند. اما معلوم بود که در زبان فصاحت بیان درهم و دینار حل آن همه مسائل دشوار نبود است. از این ملاقات بسیار خرسند شدیم. چه فرصتی نیک بود برای تماشای اطوار و اوضاع ملتی که این همه وصف شنیده بودیم. یک روز با هم لنگ کردیم. سفیر ما به سفیر فرانسه معرفی شد. به قاعده سفیر فرانسه میبایست دل شکسته و شرمنده باشد، چرا که بیرونش کرده بودند. اما برعکس، به درجه تحیر ما خوشنود و شادمان بود. هرگز قومی به آن دلگی و دیوانگی ندیده بودیم. همه می رخصیدند، آوازه می خواندند، هرزگی می کردند. همه با هم بلندتر از هم به یک بار حرف می زدند. نه رعایتی، نه پایه‌ای و نه رتبه‌ای در کار بود. گویا همه همشأن بودند. به فرش‌های ما خیلی بی احترامی کردند. با کفش‌های پرمیخ همه را سودند و فرسودند. و با دهانهای کثیف همه را خندیدند و تفیدند. من به حکم اندکی باخبری از چند و چونشان خواستم ببینم زبانشان را با زبان ما هیچ مناسبتی هست؟ ندیدم و یک کلمه از آنچه می گفتند نفهمیدم. با هزار جهد و بلا با نوشتن و از بر کردن اینقدر توانستم دریافت که سه لفظ را بسیار تکرار می کردند: ساکره، پاری، امپرور. اما روی هم رفته از یکدیگر بدمان نمی آمد، جنسمان به هم نزدیک می نمود. در پاره عادات به یکدیگر مشابهتی داشتیم. اعتقاد ما این بود که اینجور مردمان با همان شنگی و هرزگی که در سلطانیه داشتند به دوزخ هم به همان طور می روند. روز دیگر از یکدیگر جدا شدیم. آنان خندان و شادان و یاوه سرایان که شاه با ما چگونه حرکت کرد و ما سر در گریبان و اندوه خاران و اندیشناک که شاه با ما چگونه حرکت خواهد کرد. گفتار 77 در چگونگی پذیرایی ایلچی فرنگ در ایران. میرزا فیروز را پادشاه با کمال التفات پذیرفته از جوابهایش به مسائل مهمه اروپا به غایت ممنون گردید. در این باب کسی ماهرتر از او نمی شد. به هر سؤال در حال جواب دادی، نه از نادانی دست و پاچه شدی و نه از دشواری به تلاش افتادی. لفظ نمیدانم که در حضور پادشاه عیب بزرگ است بر زبانش نگذشت. در هر باب چنان با علم الیقین و استواری سخن می گفت که شنوندگان پنداشتند همان است و جزان نیست. در حق فرنگان چنان داد تحقیق و تدقیق بداد که گمان کردند زاده و بزرگ شده فرنگستان است. از آنجا که من هم به میرزایی او مشهور و به خبر پژوهی و سررشتداری فرنگستان معروف و در تاریخ نویسی با او مشترک بودم، از این افتخار بی بهره نماندم. اگرچه به قدر وی بی باک و بی پروا نه، اما با او در جواب معقول دست و پایی می کردم. اما بسیار دقت می بایست که حرفهای آقا و نوکر مخالف نیفتد و مشتها وا نشود. سخنان ما جهان دیدگان کرامت بود و معجزه، و چه خوش گفتند: در دیار بی زبانان هر نوا کاید به گوش، گرچه صوت خر بود آوازه خنیاگر است. ایلچی انگلیس چند روز پیش از ما به تهران رسیده، با اعتباری که سگی نجس و پلید از خلیفه‌ای مثل هارون الرشید پذیرفته شود شده بود. عوام ناس از این معنی دلتنگ و ملایان در لندلند که این همه احترام بیمعنی تقصیر خود ماست که برای خود در این دنیا عذاب دوزخ می تراشیم. در وقت ورود در رهگذارش گاوها قربان کرده و جا به جا نقلها نثار نموده بودند. امتیاز شیپور زدن در وقت سواری که خاصه پادشاه است به او احسان شده بود. پس از آن در مهمان نوازی سرمویی دریغ نداشته خانه یکی از خوانین به نام منزل دادن به او غصب و تمام اسباب و فرش و ظروف آن خانه را از همسایگان به زور گرفتند. باغچه یکی را هم با طویله دیگری به آن خانه الحاق کرده بودند. به صدر اعظم حکم شده بود که در مدت اقامت ایلچی در تهران خرج مطبخش از جیب او باشد، و چنانچه در این مواقع معتاد و متعارف است پول خلعت و شالش را از بر آن گرفته بودند. شاهزادگان و سایر ارکان و اعیان را حکم شده بود که پیشکش ها و هدیه ها به او بفرستند. دست خط مبارکی صادر شده بود به این مضمون که اینان مهمان ذات اقدس جهانبانی اند، اگرچه کافر اکرام ایشان واجب است. این همه التفات و اعزاز هر آینه از برای کفار کافی و پسندیده بود و بایستی کلاه خود را به هوا اندازند. اما در باب رسوم و آداب حضور پاره دشواری ها به میان آمد. ایلچی فرنگ با یک دندگی و سرسختی اولا در باب نشستن در حضور نخواست بر زمین نشیند، به صندلی نشست. مقدار دوری صندلی را از تخت خود معین کرد. ثانیاً ملعون غافل از فخل نعلیک با کفش کثیف به تالار فردوس کردار در آمد. ثالثاً در باب کلاه برداشتن آنچه گفتند سربرهنگی بی ادبی است گوش نکرد که ما فرنگیم و کلاه را در آورد. رابعاً در باب لباس که محل دعوای بزرگ است هرچه پیغام دادند که شال و کلاه برایت می فرستیم تا آدموار به دربار داخل شوی، با ریشخند رد کرد که من چون با همین لباس به حضور شاه خود می روم، به حضور شاه شما نیز با همین لباس می آیم. اما چون کسی تا آنگاه طریقه بار عام فرنگان و چگونه بودن لباسشان را نمی دانست، احتمال بود که مردکه با ارخالق شبانه و شبکلاه بیاید و کار خیلی گردد. به خاطرم آمد که در امارت چل ستون اصفهان نقش قبول ایلچیان در حضور شاه عباس نقش شده. شاه عباس تاج بر سر با فاخرترین لباس بر تخت نشسته است. من این معنی را به میرزا فیروز گشودم. او به صدر اعظم و او به شاه گشود. چاپاری به اصفهان فرستادند و به زودی یک صورت از آن نقش آوردند و به ایلچی نمودند که بسم الله با این هیئت بیا. دیگر راه اعتراض بسته شد. انگلیز ملعون چون آن نقش را بدید اینقدر خندید که کم ماند بترکد و گفت فهمیدم شما میخواهید میمون برخسانید. خلاصه سخن لباس اینقدر دراز کشید که پادشاه به ستوه آمد و گفت با هر لباس که میخواهد بیاید به جهنم. سلام پادشاه بهتر از آن شد که از ملتی غیر مربا میتواند شد. تعجب کردیم که انگلیزیان با آن بی تربیتی چگونه آن همه تربیت را خرج دادند. هیچ خلاف ادبی از ایشان سر نزد. پادشاه با فاخرترین البسه خود که چشم انگلیزیان را خیره می کرد بر تخت زرین نشسته، هر کس می دید می گفت مگر جمشید یا داراست این شاه؟ به این جاه و به این جاه و به این جاه، چون این شاهی که دیده بر سر تخت، به این رخت و به این رخت و به این رخت. شکوهش باشد از نوشی روان بیش، به این ریش و به این ریش و به این ریش. زرختش ملک نوشروان خراب است، زریشش ریشه ایران دراب است.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی.